امتحنت وامتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك الصابرة، وزعمنا أنه لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله، فأتى به وسيء. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهرا. بعد قال الله الحكيم في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. خب، جلسه دوم از فصل دوم شهر گم شده هستیم. شاید به لحاظ موضوعی محتوای این جلسه خیلی با ولادت سید الشهدا و امام سجاد و حضرت ابوالفضل تناسبی نداشته باشه، ولی خب ما ناگزیریم که بحثمون رو ادامه بدیم. حالا اگر فرصت بود در نهایت اشاره ای هم میکنم. بحث ما به اینجا رسید که بنی عباس با توجه به اون رویکرد سیاسی که داشتن و نه رویکرد انقلابی، با اون تفاوتی که با آل ابی طالب داشتن، بنی عباس عمدتاً دیپلمات بودن، آل ابی طالب عمدتاً شخصیت‌های انقلابی بودن. بر اساس این اختلافی که داشتن، در زمانی که اعتراضات اوج گرفت، سوار بر موج اعتراضات شدن و زمام امور رو به دست گرفتن. و وقتی زمام امور رو به دست گرفتن، همه تلاششون و هم غمشون این بود که جایگاه علمی و اجتماعی و سیاسی و فکری و عملی و نظری و انقلابی و همه شؤون اهل بیت رو تحت شعاع قرار بدن. در حقیقت اهل بیت و تفکر اهل بیت رو که تفکر صحیح و قرائت صحیحی از اسلام بود و قرائت دقیقی از اسلام بود، اون قرائت رو به گوشه رینگ ببرن، یا اگر قرار هستش که در جامعه هم باشه، به عنوان یه حزبی بغل بقیه احزاب، به عنوان یه کرسی بغل بقیه کرسی ها که هست، که بگن اینطور نیست که هر آنچه که علی میگوید و همین بس، هر آنچه که امام صادق میگوید، همان هر آنچه که موسی بن جعفر، نه، این دو آدمای دیگه هستن که اونها هم حرف واسه گفتن دارن. خب این رو کرده اینها، با اینکه تأثیر خودش رو میگذاشت، تحریم و تبلیغات، با عین اینکه در عین اینکه تأثیر خودش رو میذاره، در عین حال باعث قوت و قدرت هم میشه. تحریم در عین حال اینکه فشار میاره، باعث میشه که انسان خودکفا بشه، انسان قدرتمند بشه. تبلیغات سوء با اینکه ذهنیت جامعه رو بر علیه یک کسی که دارن تبلیغ سوء علیهش میکنن، با اینکه ذهنیت جامعه رو عوض میکنه نسبت به اون آدم، در این حال باعث قدرت و قوت پیدا کردن اون آدم هم میشه، اگر اون آدم آدم باشه، اگر اون گروه، اون حزب حرفشون و کلامشون اتقان داشته باشه، اون جای خودشو واز میکنه، حتی اگر علیهش تبلیغات باشه، منتها مشروط به این که کلامش، نظرش، حرفش، عملش متقن باشه. خب اینها سیاست‌های بنی عباس در این حال اینکه باعث قدرت و قوت اهل بیت و نگاه اهل بیت شده بود و بیشتر توسعه داده بود، در این حال اون آثار منفیش هم در جامعه مشاهده می‌شد. نمونش رو که دیگه ما انتهای فعالیت بنی عباس و تیرای آخر بنی عباس در زمان، در حقیقت آخرین امام‌های ماست، در دوران امام عسکری می‌بینیم. خب اینا خیلی سعی کردن که اهل بیت رو در سطح بقیه نظرات و بقیه احزاب معرفی کنن، تا جایی که باز اینقدر مطالبه بیشتر شد که اومدن زمان امام رضا، امام رضا رو مأمون ولی عهد خودش کرد، اما دیدن این سیاست جواب نمیده و بعد رفتن به سمت خشونت بیشتر و محدود کردن اهل بیت. خب زمان خود موسی بن جعفر این 4 سال آخر عمرش کلا تو زندانه، امام رضا درسته در زندان نبود ولی کاملا تحت نظر بود. بعد میایم دورانهای امام جواد و امام هادی و امام عسکری، میبینیم که اصلا میانگین سنی اینها خیلی میاد پایین نسبت به ائمه قبلی، چون دیگه تاب و تحمل بنی عباس به لب اومده بود و اونها رو به قتل میرسوندن. زمان امام عسکری که دیگه اسمش روش عسکری، یعنی میره توی پادگان و کلن تحت نظره. چه اتفاقی میفته؟ این تبلیغات سویی که علیه ائمه می کردن، تحت الشعاع قرار می دادن اهل بیت رو، کار رو به جایی می رسونه که برخی از شیعیان و بلکه بسیاری از مردم تردیدهای شدید و عجیبی در مورد امام عسکری پیدا می کنن، تا جایی که خود شیعیان امامت امام عسکری رو از نوع استراریش می دونستن، یعنی می گفتن امام بعدی امام عسکری نیست ولی استرارن او رو می پذیریم. تصور کنید این جامعه رو، جامعه پیچیده امروز خودمون با انواع طرز فکرها، انواع تحلیلها، این جامعه اون موقع همین شکلی بوده، یک جامعه پیچیده با انواع حرف و حدیثها و تفکرات و تحلیلها. فرض کنید تیتر روزنامه می زدن که حسن عسکری امام شیعیان استرارن، یک تفکری بوده حتی در قاطبه شیعیان و در توده شیعیان، تا جایی که خود امام عسکری علیه السلام می‌فرماید که هیچ یک از پدرانم، هیچ یک از ائمه قبل از من به اندازه من مورد تردید و شک قرار نگرفتن. این مجموعه تلاش‌ها، فعالیت‌هایی که حاکمیت اون زمان داشته و از بنی امیه دست بنی عباس داده، کار رو به جایی میرسونه که شیعیان در مورد امام خودشون اینطور تردید میکنن، تردیدی که سابقه نداشته. یه کسی از قوم میاد نزد امام عسکری، آقا این سوال رو ازش میپرسه که اوج فاجعه اون زمان رو نشون میده، که میگه وضع شیعیان قوم اون موقعی که همه مردم در شک و تردید بودن چطور بود؟ شیعیان قوم چه موضعی داشتن اون موقعی که همه مردم در شک و تردید بودن، همه جامعه اسلام؟ برای نخستین بار، برای اولین بار در طول تاریخ امامت، مردم و شیعیان در پاکی امام عسکری، در پاکی یک امام و در تقوای یک امام تردید میکنن. موارد قبلی ممکنه مخالفتی با ائمه میکردن، حتی امام حسین رو به شهادت رسوندن، ولی هیچ کدوم از قاتلین حتی قاتلین امام حسین قائل به ناپاکی امام حسین نبودن، قائل به بیتقوایی امام حسین نبودن، بر اساس اون تفکراتی که داشتن و اون که باید از دستگاه حاکم تبعیت کرد، یا مزدور بودن یا جیرخار بودن یا تفکرشون به هر دلیلی، ولی اقرار داشتن به اینکه او انسان پاکیه، تمام ائمه. اما در زمان امام عسکری میبینید که مردم در پاکی امام عسکری، حالا من دیگه نمیتونم خیلی بازش کنم براتونا، که وقتی میگم اونها میگن این آدم ناپاکه، اون آدم بی‌تقوا، راجب امام عسکری. خدا دست آدمو بگیره. برخی دیگه میمدن گعده میگرفتن و هو میکردن و میگفتن که ما رفتیم علم حسن ابن علی رو سنجیدیم و مشکل علمی داره، ما علمش علم امامت نیست. یعنی دیگران آمدن علم امامت رو بسنجن، علمش علم امامت نیست. حالا من میگم چراها، چه اتفاقاتی میافتاد، اینکه چرا میتونست مثلا امام عسکری مثل امام رضا حرف بزنه، چرا به گونه حرف میزد که دیگران فکر میکردن که این علم نداره و هو میکردن بابا این امامشون اینه، شما میگید این امامه، بعد خود شیعیانی که امام مسیح رو قبول داشتن اونها رو مسخره میکردن. برخی میگفتن ما رفتیم در مکتوبات امام مسیحی اغلاط املایی پیدا کردیم، اغلاط ویرایشی پیدا کردیم، غلط املایی داشت تو نوشته هاش. به ریز و درشت اعمال امام عسکری ایراد می گرفتن. به ریز و درشتشو. شاید برخیش تو روزه ها شنیده باشیم، ولی مثلا ببینید در شهادت امام هادی وقتی امام عسکری پیراهن خودش رو چاک میده، میان یقه امام عسکری میگن آه چه کاریه؟ برای چی این کارو میکنی؟ او امامته. وقتی اون کارو میکنه تو باید استنباط کنی که پس این کار صحیح هست. اما برعکس میگفتن نه تو چرا این کارو میکنی؟ ما ندیدیم بابات این کارو کنه، امام هادی. ما ندیدیم پدر بزرگت امام جواد از این کارو کنه. ما ندیدیم جدت امام رضا از این کارو کنه. خیلی وزین میشستن تو مراسم عزاداری. تو چرا این کارو چیه؟ از اون بعد امام عسکری جواب میداد. اولا که یه سنت مرسومی بود و بعد گفت موسی در عزای برادرش هارون پیراهن چاک داد، استدلال می آورد، گاهی تندی هم می کرد. حالا تندیاشو میگم، عرض میکنم. به همین جا به اون کسی که ایراد میگیره میگه احمق. خود این باعث میشد بیشتر تردید کنن شیعیان. آقا امام هادی با ما اینجوری حرف نمیزد، امام جواد با ما اینطوری حرف نمیزد. بعد آقا میرن لباس شیک میپوشید، میمدن دوباره یقهشو میگرفتن، آقا چرا لباس شیک پوشیدی؟ بابات این لباسا نمی پوشید. امام عسکری فرستاده هایی رو می فرستاد. نقلم نقل امام عسکری نیست، نقلم نقل جامعه است، نقل اون سیاست هایی که ببینید کجا خودشو نشون میده. سیاست های بنی عباس که تمام هم و غم و تلاششون این بود که اهل بیت رو منزوی کنن در جامعه. ببینید تا حدودی به این موفقیت میرسن. منتها نگاهش یک نگاه بلند مدته. نگاه اسلامیک نگاه بلند مدت، بلکه هزار ساله و بیش از هزار ساله. اما نگاه های مخالف او نگاه های کوتاه مدته. برای همینی امام حسین شهید میکنن، اما در نگاه شیعی امام حسین روز به روز توسعه پیدا کرد. و در نگاه بنی امیه تصورش این بود که خب تموم شد، کار حسین تموم شد، اسبم روش دووندیم، بدنش هم با خاک یکی شد. بقیهشون هم تصورشون این بود که علی اکبر امام بعدیه. امام بعدیش هم نکه کشتیم، بلکه اربن اربا کردیم، قطعه کردیم، خیالمون راحت شد که نسل امامت تموم شد. اما میدونی که اتفاق نمیافته، چون راهبرد شیعه، راهبرد اسلام، راهبرد بلند مدت. امام عسکری وکلای خودش میفرستا شهرهای مختلف، مردم قبولش نمیکردن، ردش میکردن، نمیپذیرفتن با حتی با امضا و خط امام عسکری. تو تمام امور امام عسکری دخالت میکردن. مثلا توی موردی امام عسکری به یکی از وکلای خودش یه پولی میده، میگه در ایام حج اینو خرج کن، خرج فلان کار یا فلان شخص کن. پول زیادی بوده. میان یقه امام عسکری میگن آقا این وکیل تو پول بیت المال رو ببین داره چی کار میکنه. حالا امام عسکری با یه هدفی، با یه غرضی، با یه برنامه اون کارو کرده بوده، ولی میمدن ایراد میگرفتن که صدای امام عسکری در میاد که مال ناس و دخول فی امرنا، به شما چه ربطی داره در امر امامت دخالت میکنید؟ اون امامت ها، تازه اون امامت که فراتر از سیستمای حاکمیتی امروز ماست، اونجا دیگه هرچی او بگه هست، قانون و مصوبه و این چیزا نیستش که. بعد شیعیان نگاه میکردن میدن امام عسکری برخلاف پدرانشون توی رژه‌ای که بنی عباس صبحگاه به قول معروف داشتن دو روز در هفته، دوشنبه ها و پنجشنبه ها، امام عسکری جلوس خاص داره، یعنی میره کنار خلیفه عباسی میشینه، جلوس خاص داره و اونجا رژه میره، و اینها رو بر نمیتابیدن مردم و شیعیان و تردید میکردن. حال اینکه جامعه به اون سمت رفته بود و امام عسکری برای حفظ و بقای مسیر تدبیراتی داشت، کما که قبلش هم کم و بیش بود. امام صادق به یکی از خلفای بنی عباس میگه یا امیرالمؤمنین، مثل حالا ما های شعر میخونیم امیرالمومنین فقط علیه، او هم میدونه امیرالمومنین فقط علیه، ولی در یک برهه‌ای از تاریخ به یه خلیفه عباسی میگه یا امیرالمومنین. این دیگه به مناسبات سیاسی و اجتماعی و همه چیزهای مختصاتی که اون موقع بوده ربط داشته، اون رفتار امام صادق. این در زمان امام عسکری شدت میگیره، امام عسکری میره کنار خلیفه عباسی، جلوس خاص داشته اونجا، نشست صندلی خاص داشته. خب همه اینها دست به دست هم میده، خود بنی عباس هم این کارم میکردن. و حالا علاوه بر اینکه تدبیر امام عسکری بوده، ببینید حالا این طراحیایی که بنی عباس میکردن، گفتن او رو بیارید اینجا بغل خلیفه عباسی بنشیند تا ذهنیت شیعیانش بیشتر از پیش خراب بشه، تا بیشتر او رو رها کنن، تا بیشتر در او شک کنن، تا بیشتر در او تردید کنن. کار به جایی میرسه که خزانه‌دار امام عسکری، من دارم به یه نمونه از نتایج سیاست‌های بنی عباس اشاره میکنم، خزانه‌دار امین و منسوس نسل شده توسط خود امام عسکری، اموال خزانه رو میدزده، میگه این آقا شایستگی نداره. مابقی اموال خزانه رو جلوی امام عسکری آتش میزنه که او رو غضبناک کنه، به قول معروف حرصش رو در بیاره. کی؟ خزانه‌دار امین امام عسکری، منسوس خود امام عسکری. وکیل امام در مجاورت خوابگاه امام در تاریخ نوشتن که از ارتکاب اعمال قبیح هیچ ابایی نداشته، یعنی دیگه هیچ شخصیتی برای امام عسکری قائل نبودن. حالا نه که فقط پاشو دراز کنه جلو امام عسکری، میگه از ارتکاب اعمال قبیح در مجاورت خوابگاه امام عسکری هیچ ابایی نداشته. شیعه به اینجا رسیده ها. لذا شما میبینید زبانی که امام عسکری در برخورد با اینها به کار میگیره به شدت زبان تندیه. باز این هم سابقه نداشته، یعنی جامعه خیلی اوضاعش حاد شده بوده که امام عسکری به تندی حرف میزده با اینها، شما رو چه به دخالت در امور امامت، یا میگفته احمق، عبارات های تند، تلفظ های تند. یکی از چیزهایی که باعث میشد به امام عسکری تردید کنن که عرض کردم جلوتر، تردید میکنن در علم امام. امام عسکری مثل مابقی ائمه قبلی جواب رو کامل و صریح و شفاف نمیداده. مثلا یه سوال فقهی میپرسیدن درست درمون جواب نمیداده، گاهی حتی ارجاع میداده به برخی از کتب فقهی موجود که توسط محدثین نوشته شده، مثلا احادیث ائمه قبلی درش هست، میگه برید اونجا بخونید. و اینا میگفتن این بلد نیست. حال اینکه این سیاست امام عسکری برای این بوده، از جمله یکی از دلایلش برای این بوده که جامعه داشته کم کم میرفته به سمت غیبت. بنی عباس هی داشت عمر ائمه ما رو کم میکرد دیگه، عمر ائمه قبلی، امام صادق، امام باقر، موسی بن جعفر، امام رضا، امام صادق، موسی بن جعفر، امام رضا حدود 57 ساله میانگین سنی شد. بعد میاد جلو امام جواد، امام هادی و امام عسکری، میانگین سنیشون 37-38 ساله. برنامه داشتن که امام زمان رو همون بدو تولد به شهادت برسونن. برای همینه که ولادت امام زمان مکتومه، برای همینه که بارداری مادر امام زمان مکتوم بوده. یعنی تا به تحمل بنی عباس به اونجایی رسیده بود که دیگه اصلا اجازه رشد میخواسته بده، در نطفه میخواسته خفه کنه، و این رو امام عسکری تشخیص میداده. خب شیعیان عادت کردن، اهل سنت این فضا رو نداشتن. اهل سنت چون امام نداشتن، در طول تاریخ بعد از پیغمبر سیستم درست کردن، مدرسه درست کردن، احادیث رو سعی میکردن پیدا کنن، کی از کی گفته، کی از کی گفته، کی از کی گفته، علم رجال و علم حدیث و علم درایه و چه اینا همه در اهل سنت ایجاد شد. سیستم این که حالا ما میخوایم یه حکم فقهی رو استنباط کنیم چیکار کنیم، شیعه نیاز نداشت، شیعه میرفت امامش میپرسید این چیکار کنه، اون میگفت. حالا از این بعد قراره که شیعه امام نداشته باشه، قراره که دیگه خودش استنباط کنه، قراره خودش اجتهاد کنه. لذا امام عسکری جواب درست درمون نمیداد، سعی شیعه رو ارجاع میداد به برخی کتب فقهی یا به کلیات ارجاع میداد و میگفت حالا از این کلیات خودت استنباط کن که نتیجه اون حکمت چی میشه. بعد اینا میگفتن این بلد نیست، این بصیرت نداشتن و همه واقعیات رو با هم ندیدنه، یک بخشی از واقعیت رو دیدن و تصمیم گرفتنه. مسئله مهم دیگه‌ای که باز جز طراحی‌های بنی عباس بود و اهل بیت رو به انزوا می‌کشون حسب ظاهر، به عنوان مثال در زمان امام عسکری بولد کردن و حمایت کردن شخصیت‌هایی بود که در مقابل اینها می‌ایستادن، مثل جعفر. ما جعفر کذاب شنیدیم رفتیم، نمی‌دونیم که جعفر کذاب یک جریانه، جعفر کذاب یک تفکره. جعفر کذاب فقط در شنیدیم که بعد از امام عسکری اومد ادعای امامت کرد، نه، این عقبه داره، قبل داره، از خیلی قبلتر، از حتی بدو امام، آغاز امامت عسکری، جعفر کذاب به عنوان یک گروه کوچک فعالیت خودش رو شروع میکنه و ادعای امامت داره. گروه کوچک در تاخیر جالبین عبارت، گروه کوچک اما پر سر و صدا، چیزی که شبیه مثلا رسانه هایی که امروز ما گاهی میبینیم، ممکنه اعتراضات پراکندهی در سر تا سر کشور باشه، در سر تا سر کشور، اما اسمشو میذارن خیزش، این میشه پر سر و صدا، خیزش عظیم. بعد مثلا راهپیمایی میلیونی، این در کمترین انعکاس رسانهی قرار میگیره. گروه کوچک اما پر سر و صدا، کار رسانهی قوی میکردن و بی ادب و بی پروا نسبت به امام عسکری بودن. یعنی نقد علمی نمی کردن، نقد بی ادبانه می کردن اهل بیت رو. این جسارتی که در جامعه به وجود اومده که به تا قبل از این همچین جسارتی وجود نداشت تا این حد که بخوان به ائمه اینطور توهین کنن. اما سیاست های بنی عباس کارو به جایی رسید که خیلی راحت به امام عسکری فحاشی می کردن، آدم های عادی ها خیلی راحت مسخرش میکردن، خیلی راحت مورد تحقیرش قرار میدادن. خیلی راحت در چه، در مورد، ببینید در مورد شیعیان امام عسکری ما لقبی در تاریخ داریم که همین جریان جعفر کذاب گذاشت، به شیعیان میگفتن هماریه. میدونید دیگه حمار یعنی چی دیگه؟ یعنی خر. میگفتن اینا دوچار خریت شدن. بعد فضای قالب، جریان قالب، رسانه قالب، دستگاه حکومتی حمایت میکنه. چه اتفاقی میفته؟ شیعه میگه بابا تو دیگه روت نمیشه مثلا دفاع کنی از حق. میگه الان مثلا من دفاع کنم ریش بذارم به من میگن امول، به من میگن نفهم، به من میگن تو هم اینجوری هستی، خاک بر سرت. در مورد امام عسکری و شیعیان میگفتن اینا کافرن، به راحتی، به صراحت. همین جریان جعفر کذابه. دشمنی شدیدی میان جعفر و شیعیان شکل میگیره. از این ور شیعیان اتهامات شروع میکنه، اتهاماتی زدن که اکثر این اتهامات هم اتهامات دقیقیه، ولی خب برخور میخوام فضای اون جامعه رو متصور بشید که مشابهش هم امروز داریم. این علیه او میگه، او علیه این میگه. به جعفر اتهام شرب خمر و فساد اخلاقی زیادی میزدن، تو استوریاشون، توی پستاشون، تو کانالاشون پر میکردن. مثلا فیلم مشروب خوری جعفر کذاب منتشر شد، مثلا جعفر کذاب با فلانی پر میشد در جامعه شیعیان. یا مثلا میگفتن که 40 روز ترک نماز کرده برای اینکه شعبده بازی یاد بگیره و بتونه شعبده کنه. امام عسکری کلن باهاش متارکه کرد و تا آخر عمر با او حرف نمیزد، ولی او تا آخر عمر دست از فتنه انگیزی و شرارت بر نداشت، که تازه کارش بعد از امام عسکری شروع میشه. جعفر کذاب با همه اون تلاش هایی که کرده عرض میکنم چرا، و کارشون به خشونت شدید میکشه، یعنی از دو طرف کسانی کشته میشدن. یه خبر قتل کسی، فلانی افتاد در حوض و مرد، فلانی در فلانجا فلان اتفاق، مثلا خادم جعفر کذاب یه خبر میرسه که تو حوض افتاده خفه شده، یا دیگران از این دست اتفاقات توی جامعه شیعی شدت میگیره. از اون ور شیعیان و اینا همه فضایی که بنی عباس رقم زده ها، شیعیان دوچار تردید شدید میشن در مورد اینکه خب بابا حالا ما این همه داریم از امام عسکری حمایت میکنیم، همین چند نفری که هستیم، بعد قائلیم هستیم که امامت 12 نفره، ائمه از اول معلوم بودن، پیغمبر اسم تک تکشون رو گفته، خب امام عسکری هم که در محاصره است هر لحظه ممکنه به قتل برسه، اینکه بچه ای نداره که، اگه امام عسکری الان به شهادت رسید ما چی بگیم؟ همه هومون میکنن، میگه ها چی شد امام 12 همتون؟ امام عسکری که بچه ای نداره. حالا شیعیان هم داخله خودشون دوچار شک، تردید شدید، که کل مبانی اعتقادی ما رو هوا میشه. هم میگن پس معلومه از اول این که میگفتید 12 امامه از اول غلطه، معلوم نیست اون ائمه قبلیشون هم امام بوده باشه، کلش زیر سوال میره. امام زمان هم که متولد میشه باز امام عسکری او رو هویدا نمیکنه، برای اینکه بنی عباس به محض تولد قصد شهادت او رو داشته، اصلا برای همین برده توی پادگان داره تحت نظره، گیره بچه دار نشه، یا اگه بچه دار شد سریع او رو به شهادت برسونه. برای همون تا 4-5 سالگی هم که امام زمان امام عسکری هست و امام عسکری زنده است، امام زمان مخفیه، فقط به برخی از اصحاب خاص امام عسکری ایشون رو نشون داده. حالا آیا جامعه بپذیره نپذیره، باور کنن باور نکنن، مثل خیلی کسایی که امروز هم میان به ما میگن آقا داستان این شکلیه، ما میگیم تو از کجا میگی؟ میگم ارتباط داشتم، میدونم، خبر دارم. این معرکه گیری جعفر کذاب بعد از امام عسکری شدید میشه، چون هنوز امام زمان نیست، حتی تا زمان کفن و دفن امام عسکری هم نیست. بعد تازه شیعه قائله که خب امام رو باید امام دفن کنه، امام رو امام باید کفن کنه، امام رو امام باید قصد بده، کو امامتون؟ این تصور کنید اون جامعه رو، اون فضا رو تصور کنید، همه تو بهشت زهرا جمع شدن منتظرم ببینن چه اتفاقی میفته، جنازه امام عسکری اونجاست، مخالف و موافق اومدن، همه میگن دارن لحظه شماری میکنن امام عسکری رو بذارن تو خاک، که بعد بگن خب امام نبوده، امامی ندارید، کل تفکرتون رو حواس، که بعد امام زمان اونجا میاد. ولی همون جایی هم که میاد در 4-5 سالگی نماز رو اقامه میکنه، دفن میکنه امام عسکری رو، بعد باز میره، یعنی باز جامعه امام نداره و عرصه برای تازیدن امثال جعفر کذاب و رسانه هاشون فراهمه. حالا دیگه باید بریم، نمیخوام انقدر وارد ریزه و جزئیات تاریخ بشم که اونجا چه اتفاقاتی بعد از شهادت امام عسکری میفته، خواهر امام عسکری چه میکنه، تمام این منتسبین به امام عسکری درگیر یک اختلاف و شکاف عمیق و یک مبارزه عمیق هستن، آل ابی طالب و آل عباس. خب همه این حرفا میتونه به این جمله ختم شه که تمام این اتفاقاتی که افتاد در اون جامعه طراحی بود که بنی عباس کرد، که مفصل جلسه پیش شروع کردیم تا به اینجا رسیدیم، طراحی بود که بنی عباس انجام داد تا امام شیعیان و تفکر شیعی و تفکر ولایی و انقلابی و قرائت صحیح از اسلام رو که میتونه تمام نیازهای جامعه رو برطرف کنه اون رو تحت شعاع ببره منزوی کنه. انسان در دل خودش، میتونیم حالا این جمله رو بگیم، که انسان در دل خودش میتونه به این طراحی آفرین بگه، اما محاسبهشون غلط بود. محاسبهشون غلط بوده رو امروز ما میفهمیم. طراحی خوبیه، کی همچین طراحی میکنه؟ چقدر قشنگ، چقدر دقیق. شیعیان رو به چالش میکشن، تفکرات شیعه انقلابی رو به چالش میکشن. طراحی خوبیه، اما محاسبه غلطیه. محاسبه غلطش چیه؟ محاسبه غلطش همین امروزی که ما اینجا نشستیم. محاسبه غلطش این چراغ و این سیاهی و این پرچم و این صدا و این نوا و این گریه و محاسبه غلط اینه. فکر میکنه او همه تلاشش رو کرد تا نشون بده که اسلام ناکارآمده، چون مردم که به شکل و شمایل این حکومت نگاه میکردن میدن مثلا حاکم جامعه اسلامی تو کاخ نشسته، تاج طلا داره، نمیدونم زن و بچهش همه متمول و پولدار و ثروتمند و راحت میکشن، شیعیان رو میکشن، آدم ها رو میکشن، زندان های عجیب و غریب. عرض کردم زندانی که واسه موسی بن جعفر بود یه شبیه چاه بوده که فقط توش میتونسته بشینه، پاشم نمیتونسته دراز کنه. خب این که شکل و شمایل جامعه اسلامی نیستش که. خب به مردم باید چی بگن؟ باید بگن نه، سیاست از اسلام جداست، اقتصاد از اسلام جداست. اگر میخواد جامعتون جامعه خوبی باشه، وضع مالیتون، وضع معیشتیتون خوب باشه، این قرائتی که آل ابی طالب از اسلام دارن، این قرائت درستی نیست. قرائتی که ما بنی عباس داریم قرائت درستیه. ببین ما داریم با همه جهان ارتباط برقرار میکنیم، ببین امپراتوری اموی رو از هند گرفته تا دریای روم، از مرز چین گرفته تا غرب عالم، همه اینا رو ما گرفتیم. چی از این بهتر میخواد؟ آیا علی میتونست این کار رو برای شما کنه؟ آل ابی طالب میتونستن این کار رو کنن؟ نمیتونستن. ببین ما همه دنیا رو گرفتیم تحت سیطره خودمون. پس اون قرائتی که اونها از اسلام دارن، اون قرائت ناکارآمده. وقتی این اتفاق بیفته، تو خب بالاخره ممکن جامعه دچار چالشایی بشه، بعد تو میخوای اگر یه روزی بخوای دفاع کنی از قرائت آل ابی طالب از اسلام، اون موقعی که سر کار نیستی میتونی مثل اپوزیسیون بیای دفاع کنی، ولی اون موقعی که سر کاری متغیرهای مختلف ممکنه باعث بشه که تو اون کارآمدی که باید داشته باشی رو نداشته باشی. بعد اون موقع امثال بنی عباس و مخالفان آل ابی طالب میام میگه آقا دیدید این اومد دلار شد 50,000 تومان. بعد تو دیگه روت نمیشه، میای میگی پشت میکروفون من چیه مردم بگم؟ مدحه میگه من چی برای امام حسین روزه بخونم؟ طرف اومده پای منبر من نشسته میگه آقا فلان. آیا اون کارآمد نیست دیگه؟ اسلام کارآمد نیست. اگه کارآمد بود این اتفاق نمیافتاد. این نگاه انقلابی شما کارآمد نیست. اگه کارآمد بود این اتفاق نمیافتاد. در صورتی که ما حالا عرض میکنم کارآمدی اسلام کجاها تجلی پیدا کرده. پس اول اینو بگم، اون چه که ما نباید در شک کنیم کارآمدی اسلامه، حتی در امور مادی، حتی در امور اجتماعی و دنیوی. کارآمدی اسلام متجلی در ابن حیانه، شاگرد امام صادق. کارآمدی اسلام متجلی در ابو ریحان بیرونیه. کارآمدی اسلام متجلی در ابن سیناه. کارآمدی اسلام متجلی در ابن هیثمه. کارآمدی اسلام متجلی در مصطفی چمرانه. کارآمدی اسلام متجلی در مرحوم حسنزاده آملیه که علامه ذوفنون بهش میگن. داریم در خاطرات ایشون هستش که اون در رو ببندید، سرما میاد داخل، ببخشید. در خاطرات آقای حسنزاده هستش که برخی از مسائل ریاضی که بزرگترین ریاضیدانهای دنیا توان حلش رو نداشتن، بعد از ساعتها کلنجار رفتن نمیتونستن حلش کنن، میمدن ایران با هزینه خودشون، آقای حسنزاده در کمتر از چند دقیقه حل میکرد. این کارآمدی اسلامه. اسلام که فقط فقه و اصول که نیستش که، ریاضی و اقتصاد هم هست. همونطور که او میتونه مسائل قامز و پیچیده دنیای روز رو، مسائل ریاضیشو حل کنه، در اقتصاد هم همینطور. اگه اسلام میتونه مسائل پیچیده و قامز اقتصادی رو حل کنه، خب ما حل نکردیم، ما حل نکردیم. ما مثال، ما مثال اون دانش آموزی میمونه که مسئله رو، مثلا فرض کنید مسئله فیزیک و معلم جلوش گذاشته، مشخصه که از چه فرمولی حل میشه، یا یعنی فرموله، بعد میره معلم میگه غلطه، این برمیگرده فرمول عوض نمیکنه، فقط هی برمیگرده میگه من کجا رو غلط حساب کردم، کجا رو اشتباه محاسبه کردم، هی بالا پایین میکنه، هی برمیگرده تا ایرادش رو بگیره. ما نباید از این که اسلام کارآمده، قرائت اسلامی کارآمده، از این حذر داشته باشیم. نه آقا کارآمده، ما باید برگردیم ببینیم کجا رو غلط رفتیم. حالا منظورم این نیست که الان دلار 50000 تومان این محصول کارآمده غلطه، اینو باید صبر کرد و دید که چه اتفاقی میفته. فعلا مدعیان که آقا صبر کنید نتیجه میده، ما داریم جراحی میکنیم. خب ما در مورد، در این مورد صبر میکنیم، در این حال اعتراض هم باید داشته باشیم. بچه مذهبی، بچه انقلابی، تو رو امام حسین، تو رو حضرت زهرا، فقط واسه چادر یقمون رو پاره نکنیم، فقط واسه حجاب یقمون رو پاره نکنیم. اگه اون روزی که توی این مملکت 3000 میلیارد اختلاس شده بود، بچه حزب الله یا کفن میپوشیدن میمدن تو خیابون، امروز کلمون پایین نبود. امروز اگه از حجاب دفاع میکردیم، میگفتن آقا اینا همونی هن که واسه اقتصادم داد زدن. خداوند در قرآن بچه ها چند بار در مورد حجاب حرف زده؟ چند تا آیه در مورد حجاب داریم؟ انگ نبندید به من فلانی داره بر علیه حجاب حرف میزنه، موافق بی حجاب یا نه. حرف این که میخوام خطکش بذاریم رفتارمون رو با میزان قرآن و میزان سنت اهل بیت بسنجیم. ما یک آیه، یه جا در مورد حجاب خدا حرف زده، اما 50 بار بیشتر در مورد نماز حرف زده. این یعنی که اگر میخوای کار فرهنگی کنی، 50 بار راجع به نماز حرف بزن، یه بار راجع به حجاب حرف بزن. ولی ما 50 بار راجع به حجاب حرف میزنیم، یه بار راجع به نماز حرف میزنیم. راجع به مسائل اقتصادی پر آیات قرآن، راجع به مسائل سیاسی پر اما ما این توازن رعایت نمی‌کنی. بعد کجا نشون میده جاشو؟ همین جهان نشون میده خودشو دیگه، که اینجا مگه میخوای حالا یه حرف حساب بزنی، یه حرف منطقی راجع به حجاب بزنی، بگی به نفع جامعته، نمیپذیرن از تو. بعد هنوزم به این خط ادامه میدی. من انتظار داشتم دلار شد 50 تومن، باز یه سری بچه حزب‌الله بیان بگن آقا بیام اعتراض کنیم، آقا چیکار میکنی؟ اگه داری جراحی میکنی بیا مردم شفاف حرف بزن، بگو آقا داریم این کارو میکنیم، این تایم جواب میده، تا الان صبر کنید. چرا یهو صبح باید بلند شیم این اتفاق بیفته؟ ما فوش داریم میخوریم کف خیابون، ما آبرو گذاشتیم، ریشک رو گذاشتیم، التماس مردمو کردیم، هنوزم این کارو میکنیم، هنوزم ادامه میدیم. اما تویی که برات آبروی خودمونو خرج کردیم، تو دیگه رو ما خراب نشو، تو کار درست انجام ده. حداقلش اینه که بیا با مردم حرف بزن. حالا بنده خدای رئیسی میاد حرف میزنه ها، یعنی من جهتگیریه ایشون و روی کرده ایشون قبول دارم، ولی انتظار بیشتری. اینکه حالا یکی بگه سگ زرد برادر شغال و خدا رحمت کنه قبلی و نه، این حرفا رو نداری. اینا من هنوزم اگر همون شرایط اتفاق بیفته و همون انتخابات بشه، رأی ما همونه. اما حرف اینه که بچه شیعه باید مطالبه کنه، حتی با کسی که رأی داده باید بخواد، نه مخرب، نه تخریب کنه، نه مخربانه، چون رویکردش رو قبول داریم. رویکردش رویکرد اسلامی، ما میخوایم کارآمدی اسلام رو نشون بدیم، چه در عرصه سیاست خارجی، چه در عرصه سیاست داخلی. انتظار داریم. چرا ما از این شهردار امروز کهریزک دفاع میکنیم؟ یه بچه حزب الله اگه این کارش جواب بده، میگیم ببین یه بچه حزب الله کار کرد، شهر اوضاعش بهتر شد. این یعنی کارآمدی اسلام خودش رو نشون میده. حرف ما حرف نه غلط ها، حرفی که میدونیم درسته به کرسی میشینه، لذا بعدش مطالبه گری کنیم. اگه کج رفت جلوشو بگیریم، در این حال که حمایت میکنیم، رئیس جمهور، وزیر، وکیل، هر چی که میخواد باشه. پس اسلام کارآمد ما باید برگردیم و ببینیم کجاها غلط رفتیم، اونو انشالله اصلاح کنیم. صلوات بفرستید. خب آقای یوسف داره میاد، 2-3 دقیقه دیگه انشالله آقای یوسف میرسه. این همه خلاصه الان 12 جلسه است راجع به اسلام میگیم، یکم هم کفریجات بگیم، شتحیات و کفریجات و بالاخره ولادت امام حسین هم هست و از اون حرفای که دوست داریم. ولادت امام حسینه، کی هست، چی هست، اینجا کجاست، در خونه کی اومدیم. ما غیر از این عالم کبیر یه عالم صغیر هم داریم. انسان عالم صغیره، هر آنچه در عالم کبیر هست در عالم صغیر در وجود انسان هم هست، هر آنچه که هست. در عالم کبیر ما یه خلیفه داریم، آدم خلیفه خداوند روی زمینه، خلیفت الله در عالم کبیر، انسان خلیفت الله. در عالم صغیر یعنی در وجود انسان هم، چون عالم دیگه این همونه، نظیر به نظیر در وجود انسان عالم کبیر تکرار شده، بنابراین ما در عالم صغیر هم خلیفه داریم، خلیفه خداوند در عالم صغیر یعنی در وجود انسان، نفس انسانه که ازش تعبیر به نفس مطمئن نمیشه. در عالم کبیر خلیفه همه کاره عالمه، لسان الله، عین الله، اذن الله، قلب الله، وجه الله، همه کاره خداست، همه روزی به دست اوست. به کم فتح الله و به کم یختم، با اونها شروع میشه، با اونها ختم میشه، که اهل بیت انسان کامل، خلیفه خدا در روی زمین همه کاره خداوندن، روزی به دست اونهاست، حیات به دست اونهاست، ممات به دست اونهاست، به دست انسان کامل. در عالم صغیر هم همه کاره خداوند نفس مطمئن است، اوست که همه کاره خدا در وجود انسانه. همونطور که در عالم کبیر ما میتونیم زانو بذاریم در مقابل اون خلیفه خدا که انسان کامله و میتونیم هم نزنیم و ازش اطاعت نکنیم، در عالم صغیر هم انسان میتواند از نفس خودش، نفس مطمئنه خودش تبعیت بکند، یا اینکه نه، نفس مطمئنه رو کنار بزنه و نفس اماره به قول معروف به عنوان خلفای غاصب رو بیاره جایگزین نفس مطمئنه در وجود خودش بکنه. این اون اتفاقی در عالم کبیر در عالم صغیر هست. در عالم کبیر سیدالشهدا خلیفه خداونده، در عالم صغیر نفس مطمئنه سیدالشهدا است که خلیفه خدا در وجود انسانه. همون نفس مطمئنه که در وجود ماست حقیقت امام حسینه، حقیقت سیدالشهدا است که در وجود ماست. سلام نگاه ارادت، من عرضم تمام. اینو بگم تا بچه‌ها میخوان دست بزنن کیف کنن. نفس مطمئنه که در وجود ماست حقیقت خود امام حسینه در وجود ماست، که خداوند میفرماید ان للحسین فی قلوب المؤمنین معرفت مکنونه یا محبت مکنونه، یه معرفت پنهانی، یه محبت پنهانی در وجود انسان هست. همون نفس مطمئنه است، همون امام حسینه. ازا ما میگیم خدا رحمت کنه آرنج برو، میفرمود که این ذکر رو میگفت جانم حسین، جانم حسین، جان من حسینه، نفس من حسینه، وجود من، این حقیقتن، نه تعارفا نه عشقا، جان من امام حسین. برای همین دربه دری براش میکشیم، برای همین عجیبمون میزنیم براش خرج میکنیم، که البته جیب ما مال اوست. و امروز تولد این نفس مطمئنه است. همونطور که در عالم کبیر تولد نداره، ائمه تولد ندارن، خدا رحمت کنه آرنج بر، این شعر در مورد امیرالمومنین میفرماید که علی مولود کعبه، یه علی مولود کعبه، این چه قاله است، این چه حرفیه، تولد در علی امری محال است. به دیوان محبت یک غزل بود که آن هم نام حیدر از ازل بود. همونطور که در عالم کبیر تولد نداره، در عالم صغیرم تولد نداره. در عالم کبیر ظهور پیدا کرد، در عالم صغیرم نفس مطمئنه باید برای ما ظهور پیدا کنه. انسان باید نفس مطمئنه وجودش رو کشف کنه. اگر کسی اینو کشف کنه، این حسین وجودش رو، اون موقع به جنون میرسه. به جنون میرسه، مثل شهدای کربلا 72 تن. عابس شاکری رو میتونی غیر از لفظ جنون براش بذاری؟ که برهنه میشه، دوتا شمشیر دل لشکر میزنه، برای امام حسین تمام لباساشو در میاره، یه قلعه آرنج باید. یه لونگ فقط داشت. این غیر جنونه مگه؟ ما هم ایشالا این جنونمون نسبت به سید و شهدا بیشتر بشه. امروز به قول معروف ظهور سید و شهدا در عالم کبیره. ما دور هم جمع میشیم که ظهور سید و شهدا در عالم صغیر هم برای ما اتفاق بیفته. یک به یک رؤیتی، به یک شهودی در وجود خودمون از او برستیم که دیگه هیچی نمیتونه اونو تغییرش بده.